بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته کوتاهی رو از بحث قبلی عرض بکنم تا بحث جدید رو بگم. اون نکته کوتاه اینه که از زمان مرحوم آقای ناینی این بحث مطرح شده که آیا یه چیزی که سیره عقلاییه است، سیره عقلا احتیاج به امضاء شارع داره یا نه، یعنی شارم باید تایید کنه امضا کنه یا نه، یا اینکه امضا نمیخواهیم، نفس عدم رد کفایت میکنه، همین که شارع نهی نکرده باشه بس است. احتمال سومم اینه که کسی بگوید امضا لازمه، امضای شرعی، ولی از عدم رد امضا را میفهمیم. همین که شارع نهی نکرده معلوم میشه راضی بوده. پس سه تا مطلب شد. یه مطلب اینه که اصلا امضا لازمه یا نه، مطلب دوم اینه که عدم رد کفایت میکند یا خیر، مطلب سومم این که از عدم رد امضا میفهمیم یا خیر. دوم اینه که امضا نمیخوایم، همین نهی نکنه امضا نمیخوایم، همین کافی. سوم اینه که میگه نه، همین که رد نکرده میفهمیم امضا کرده. کوچیک. نه 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 تفاوت داره دیگه. تقریبا تا یه شاید 50 سال پیش بیشتر میگفتن که از عدم رد امضا رو میفهمیم. توی این سالهای اخیرم بیشتر آقایون میفرمایند که نفس عدم رد کافیه، نیاز به امضا هم ندارد. حالا اینو یه توضیح کوتاهی عرض بکنم. اگر کسی بگه که سیره عقلایی دلیل عقلیه، یعنی اینو ببریمش تو باب ادله عقلی، سیره عقلا رو، اگر یک چیزی دلیل عقلی شد، دلیل عقلی احتیاج به امضاء شارع ندارد. عقل امضاء نمیخواد که، عقل خودش دلیل است مستقل، بلکه اصلا امضاء شارع ممکن نیست، رد شارع هم ممکن نیست، چون عقل حجیتش ذاتیه، نمیشه بهش حجیت داد، نمیشه حجیتو ازش گرفت. این در صورتی که کسی دلیل سیره عقلا را یا دلیل عرفی را برگردونه به دلیل عقلی. اما اگر کسی بگه نه، سیره عقلایی دلیل عقلی نیست، عقلایی نه عقلی، و این دوتا با هم فرق میکنه. اگر گفتیم عقلایی بودن یه امره و عقلی بودن یه مطلب دیگر، در این صورت هر چیزی که عقلاییه اگر شارع امضا کرده میشود حجت، یعنی امضا شارع او میخواد، ولی خود امضا او میخواد یا عدم رد کافیست، یا این که عدم رد کاشف از امضاه. اگر که ما گفتیم که خود امضا لازمه، امضا یه مرتبه به صورت مطابقه امضاه، یه مرتبه به صورت التزامیه، یعنی یه مرتبه شارع میاد میگه من این رو تایید کردم، یه مرتبه شارع نمیگه تایید کردم، ولی یه کاری کرده که از اون کار شارع میفهمیم که این رو راضیه. مثلا همون از سکوتش بفهمیم، همین که مردم زمان ائمه علیهم السلام به خبر واحد عمل میکنند، شارع هم هیچی نگفت، همین کفایت میکنه. نکته دیگر این که آیا فرقی هست بین اعتباریات و غیر اعتباریات یا نه؟ این حال شاید این مطلبی که حالا امروز میگیم اگر تمام شد، یعنی مثلا تا آخرای هفته تمام شد، اون موقع این بحث رو مطرح میکنم که این که از قدیم میگفته ادله اربعه درستشه یا ادله خمسه، یا اونجا اینو توضیح میدم که ادله اربعه یا ادله خمسه، کتاب و سنت و اجماع و عقل همین چارتاست یا نه یه چیز دیگه داریم غیر از کتاب و سنت و اجماع و عقل. مطلب دیگر اینه ها که آیا اعتباریات با غیر اعتباریات فرق میکنه؟ یعنی میشه کسی بگه بحث معاملات همش اعتبارات دیگه، معاملات اعتباراتن، ازدواج یه امر اعتباریه، خرید و فروش یه امر اعتباریه، اجاره، صلح، اینا اعتباراتن. بگیم تو اعتبارات احتیاج به امضاء شارع هست، چون اغلا یه چیزی اعتبار کردن، خب میشدم چیز دیگه اعتبار کنم. مثلا ها اغلا اینجوری اعتبار کردن که در عقد نکاح زن باید ایجابو بخونه، مرد قبولو. حالا نمیشد از اول اینجوری اعتبار کنن که مرد ایجابو بخونه زن قبولو بگه، میشد یا نه؟ این اعتبارات دیگه. اما غیر اعتبارات مثل همین خبر واحد، این که اغلا به خبر واحد عمل می کنند، ترتیب اثر می دهند، این یه امر واقعی، این یه امر اعتباری که نیست. میشه حالا اینجوری بگیم، بگیم سیره اغلا تو معاملات امضا می خواد، سیره اغلا تو امور واقعی که غیر معاملات امضا نمی خواد. میشه اینجوری فرق گذاشت؟ یا باید بگوییم که هیچ فرقی نیست، چیزی که دلیل عقلی ندارد چه اعتبار باشه چه واقع، هر چی میخواد باشه، امضا اشاره و نیاز داره، تأیید اشاره و نیاز داره. چیزی که استدلال عقلی نداره، وقتی استدلال عقلی نداره میشه ظن و گمان، وقتی ظن و گمانه، ظن و گمان ذاتن حجت نیست، اگر بخواد حجت باشه شارع باید تاییدش کنه. بنابراین معاملات و غیر معاملات فرقی ندارند. این تتمه بحث قبلی بود که عرض کردم. و اما مطلب امروز، مطلب امروز اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه نتیجش اینه که مطلقا در تمام این موارد سیره اغلایی یا عرف نیاز به امضا اشاره هست، همه جا، به خاطر اینکه اینا ظنند، یقین نیستن، ظنم ذات حجت نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل فرموده استدلال شده بر حجیت خبر واحد به کتاب، سنت، اجماع. اجماع همین سیره اغلاییه بود، اجماع یعنی همون، و یکی هم دلیل عقلی. بعد چند تا دلیل عقلی ذکر میکنه. حالا قبل از این که وارد این دلیل عقلی بشم دو تا مطلب رو توضیح میدم تا بعد. مطلب اول اینه که بله هم که گفتم، حالا اگر آخر هفته رسیدیم به این که بگم ادله اربعه یا ادله خمسه، اونجا توضیح میدم. خب ما دو جور دلیل انسداد داریم، یه انسداد صغیر، یکی انسداد کبیر. شیخ انصاری تو بحث حجیت قول لغوی اونجا انسداد صغیر رو مطرح کرده، یکم اینجایی که الان میخواییم بگوییم خبر واحد حجته یا نه، اینجا بحث انسداد صغیره. انسداد کبیر و انسداد صغیر ظاهرن و فرقشون در اینه که اگر که کسی بگه مطلقا در تمام احکام شرع راه علم و علمی منصد و نتیجش این بشه که تمام زنون، تمام زنها، تمام امارات حجت بشوند، اگر کسی اینجوری بگه اینو بهش میگن استداد کبیر. اما اگر کسی اینجوری بگه دا بگه در خصوص یه چیزی، مثلا تو لغت ما علم نداریم، تو فقط لغت ها، جای دیگه علم داریم، ما لغت رو فقط بلد نیستیم و دلیل انسداد رو در باب لغت جاری کنه، نتیجهش هم این میشه که هر زنی فقط تو باب لغت حجته. یا مثلا فرض کنید که کسی بیاد بگه تو رجال، تو علم رجال ما نیاز به علم رجال داریم، علم هم نداریم، در خصوص علم رجال کسی بگه زن حجته، فقط تو رجالا، نه تو لغت، نه تو خبر واحد یا نمیم اجماع. اگر کسی اینجوری بگوید اینم میگن انسداد صغیر. پس انسداد صغیر یعنی این که انسداد در خصوص یک مسئله خاص، نتیجهش هم این بشه که زن و گمان تو خصوص اون مسئله حجته. اینو میگیم انسداد صغیر. انسداد کبیرم یعنی این که نه، هر زنی در هر بابی در هر جایی. و تو این مسئله که حالا میخواییم بگوییم، اگر فرض کردیم که خبر واحد حجت نیست و بعد دلیل انسداد رو یه جوری مطرح کنیم که نتیجه انسداد بشه حجیت خبر، نه حجیت ظواهر، نه حجیت اجماع، نه حجیت شهرت ها، یعنی فقط بشه حجیت خبر واحد. اگر کسی اینجوری بگه اینو میگن انسداد صغیر، اونو میگن انسداد کبیر. احتمالا اینجور که عرض کردم باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که در باب انسداد صغیر یک مسئله‌ای که خیلی اساسی و مهمه، بحث انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، انحلال. و حالا میخواییم بگیم که انحلال یعنی چی و شرایطش چیه. حالا یه دوتا مثال عرض میکنم تا بعد توضیح بدم. اگر کسی میدونه یه قطره خون افتاده اما نمیدونه روی این فرش افتاده یا روی اون فرش، الان اینجا شبهه محصور است و باید از هر دو تا فرش اجتناب بکنه، چون اطراف علم اجمالیه دیگه، درست؟ نمیدونه این نجس شده یا اون، باید از هر دو تا پرهیز کرد. حالا بعد از این که فهمید یا اون نجسه یا این نجسه، بعدش یه قطره خون رو این فرش پیدا کرد، اینو دید که این یه قطره خون روش هست، آیا اون یه فرش حالا پاکه یا نجسه؟ این بس انحلال اینه ها، که بگیم اول علم داشتم که یا اون نجسه یا این و هر دوتا اطراف علمند و باید پرهیز کنیم، بعدن علم پیدا کردم به یکی، علم تفصیلی پیدا کردم که این نجسه، اون دیگری میشه شبهه بدویه. حالا بعد دلیلش رو انحلال بعد میگم، اما این میشه شبهه بدویه، ولذا اون شبهه بدویه است میشه پاک، اینم میشه بعد نجس به علم تفصیلی. مثالی هم که معمولا فقها معمولا هم تو اصول هم تو فقه مثال میزنه، حالا همون مثال رو عرض بکنم. میگفتن اگر فرض کنید یک کسی یک گله ای داره که 100 تا گوسفند توش هست و بعد علم اجمالی دارد که 10 تا این گوسفند حرامه، کدامم حرامه نمیدونه، دامو میدونه 10 تا گوسفند حرام قصبی تو این گوسفند هست. خب الان این کل این گله میشود حرام چون اطراف علم اجمالیه. اگر بعدن علم پیدا کرد که تو گوسفند سیاه ها 10 تا حرام هست، کدومم هست نمیدونه دا، اما میدونه تو سیاه ها 10 تا گوسفند حرام هست، آیا میشه بگوییم که گوسفند سفید دیگه حلاله یا نه؟ یعنی بگیم اون علم اجمالی کبیر که میدونست تو گله 10 تا حرام هست منحل میشود به علم اجمالی صغیر که تو سیاه ها 10 تا حرام هست، ولذا سیاه ها و همش میشه حرام، سفید ها میشود حلال. اینو میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. کبیر این بود که کل گله 10 تا حرام داره پس کل گله حرامه، علم اجمالی صغیرم اینه که میدونم تو سیاه ها 10 تا حرام هست، کدامم هست نمیدونم. اینجا میگیم که سیاه ها همشون میشه حرام، سفید ها میشه شبهه بدویه و حلاله. درباره این انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، همه اصولین معمولا یه شرط ذکر میکنند، میگن به یه شرط این انحلال درسته، اون شرط هم اینه که شرط انطباق، شرط انطباق یعنی اون تکلیفی که توی علم اجمالی کبیر بود منطبق بشود بر علم اجمالی صغیر. این شرط انحلاله که آقایون میگوین. حالا امام خمینی حرف دیگری داره، لاعرض خواهم کرد. اگر کسی میدونه که توی گله 10 تا حرام هست، حرام ها هم قصبی هند، اما کدامه نمیدونه، کل گله میشه حرام، بعدن اومد فهمید که تو سیاه ها گوسفندای سیاه 10 تا حرام هست، اما این 10 تا حرام ها بعضیاشون قصبی هند بعضیاشون موتو هند، موتو هم حرامه، اینجا علم اجمالی منحل نمیشود به خاطر اینکه انطباق نداره. انطباق این بودا که همون تکلیفی که تو کل گله هست همون تکلیف توی سیاه ها باشه، اما اگر که تو سیاه ها تکلیفی غیر از اون کل باشه اینجا علم اجمالی منحل نمیشود. علم اجمالی کبیر میگفت که 10 تا قصبی هست، توی علم اجمالی صغیر میگه که 10 تا قصبی یا موتوعه، این شد دو تا تکلیف، بلازه این جن هلال نیست. بینید تو همین مثالی که عرض کردم، اگر که شما میدونید یا این فرش نجسه یا اون، بعدم تو این یه قطره خون پیدا کردید، اینجا میگیم این نجسه اون پاکه. اما اگر که اینجوری بودا، شما اول گفتید یا این نجسه یا اون، این علم اجمالی، بعد دیدید جدید یه قطره خون افتاد رو این، یه قطره خون جدید افتاد رو این، حالا اون یکی پاکه یا نه؟ این که خب نجسه، اون یکی پاکه یا نه؟ نه، او حتما نجسه چون اطراف علمه. این همون چیزی که آقای آخوند توی بحث براءت گفته بودا، اینها این روشنه تا اینجا که اینه که مشکل نداره. پس تا اینجا گفتیم انحلال علم اجمالی شرطش چیه؟ انطباق. یعنی تکلیفی که توی علم اجمالی کبیره منطبق باشد بر تکلیف در علم اجمالی صغیر. امام خمینی رضوان الله علیه اومده فرموده علاوه بر این شرط، علاوه بر این انطباق، یه شرط دیگری هم داره. شرط دیگر اینه که اول علم اجمالی صغیر باشه، بعدن علم اجمالی کبیر. ولی اگر اول علم اجمالی کبیر بود بعدن علم اجمالی صغیر، یا اگر که هر دوتو علم اجمالی کبیر و صغیر مقارن بودند، اگر مقارن بودند، یا اینکه فرض کنید اول علم اجمالی صغیره بعدن علم اجمالی کبیره، اینجاها مسئله انحلال پیش نمیاد. بینید اگر که ما فرموش امامو دارم توضیح میدم، اگر که اول یه علم اجمالی کبیر داریم بعد یه علم اجمالی صغیر، از نظر زمانی ها، از نظر زمانی، اول مثلا یک کسی علم اجمالی پیدا کرد که یه قطره خون افتاده تو این سه تا فرش، یکی از این سه تا فرش نجس شده، این شد علم اجمالی کبیر. بعد علم اجمالی پیدا کرد که یا این نجسه یا اون، یعنی بین این دوتا، اول بین سه تا بود بعد شد بین دوتا. اینجا امام خمینی میفرماید علم اجمالی انحلال پیدا نمی کند، یعنی اون فرش سوم هم نجسه، اونم باید اجتناب بکنید. ولی اگر که اول علم اجمالی صغیر بود، یعنی یه قطره خون افتاده، نمیدونم رو این فرش افتاده یا اون، بین این دوتاست، میشه علم اجمالی چی؟ صغیر. از هر دو تا باید اجتناب بکنید. بعدن یه قطره خون جدید افتاد، نمیدونم رو این افتاد یا رو اون، یا رو اون یکی، رو اون ستا، اینجا اون سوم یه پاک و لازم نیست اجتناب بکنید. امام خمینی میفرماد انحلال اینه ها، که یعنی اگر اول علم اجمالی صغیره و بعد علم اجمالی کبیر، اینجا انحلال درسته. ولی اگر مقارنند، یا اول کبیره بعد صغیره، اینجا خیر. حالا توضیح میدم. بنی در بحث شبهه محصوره، این حرفی که امام خمینی زده سا، این از کلمات آخوند تو کفایه استفاده میشه، به زبان نیورد آقای آخوندا، ولی این استفاده میشود. اونجایی که آقای آخوند بحث شبهه محصوره رو بیان میکنه، اگر شما دو تا ظرف دارید یکیش نجس شده، باید از هر دو تا اجتناب کنید. حالا اگر که یکی از این دو تا بعد از اینکه میدونستید حالا یکیش نجس شد، نجس جدید، خون دماغ بودید، نمیدونید خون افتاد رو این یا رو اون، بعدش دوباره دیدید که خون رو این افتاد، اینجا اون یکی هم نجسه، علتش چیه؟ علتش اینه که اگر اول من علم اجمالی پیدا کردم، علم اجمالی منجز تکلیف است تو هر دوتا. وقتی که تکلیف تو هر دوتا ثابت شد، بعد اگر که یکیش یه تکلیف مضاعف پیدا کرد، اون دیگری از طرف علم خارج نمیشه، چون اون تکلیف توش منجزه تو اون یکی هم. بلیه، میگیم اینجای که حال علم تفصیل پیدا کردی، اون یکی از طرف علم بودن خارج نمیشود. اما اگر که علت این بودم بینید گفتم که اول که علم اجمالی پیدا کرد هر دو طرف تکلیف درشون منجز شد. وقتی که تکلیف در هر دو تا منجز شد، اگر بعدن تکلیف تو یکی اومد و منجز بود، دیدم خون افتاد روی این. اون یکی که تکلیف توش منجز بوده از تنجیز خارج نمی شود، ولذا از اون با یه اجتناب بکنه. اما اگر که اول علم اجمالی صغیر بود، بعدن علم اجمالی کبیر پیش اومد. یعنی چی؟ یعنی که اول من نمیدونم این کاسه نجس شد یا اون کاسه شد دوتا، بعدش دوباره یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون یا تو اون یکی، تو سه تا. اگه از اول یه خون میافتاد نمیدونستی تو این سه تا تو کدام افتاده، هر سه تا رو باید اجتناب کنید، درسته؟ چه شبهه محصور است. اما اگر اول یه قطره خون افتاد بین این دوتا، این شد علم اجمالی چی؟ صغیر. وقتی تکلیف تو این دوتا منجز شد، حالا یه قطره خون جدید افتاد، نمیدونم تو این سه تا تو کدام افتاد، اینجا میگیم اون سومیه پاک. این دقیقا مثل این میمونه دا، دقیقا مثل این سا. اگر یه کاسه ای رو میدونستید نجسه، یکی رو میدونستید پاکه، بعد یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو این افتاد یا تو اون افتاد، الان اون یکیه نجسه یا نه؟ یه کاسه ای را از اول میدونستید نجسه، اونم میدونم پاکه، یه قطره خون افتاد یا تو این افتاد یا تو اون، اینجا باید بگویید که اون یکی پاکه. چرا پاکه؟ به خاطر اینکه این که از اول نجس بود و تکلیف منجز بود، اگر خونه تو این افتاده تأثیری داشته یا نداشته؟ نداشته دیگه، چون نجس که بود، هی خونم توش افتاد، خب نجس بود، نجس ترک نشد دیگه، نجس بود، هنوزم نجسه، ولذا اون یکی پاک. همینه، همین مسئله است. بعد باید هر دوتوش وضو کنم، اونم همینه. پس اطراف علم که اصول عملیه جاری نیست، اطراف علم اجمالی اصول جاری نیست. این فرمایش امام خمینی بودم. پس ببینید امام خمینی فرمود که شرط انحلال علم اجمالی یکی مسئله انطباق، یکی هم مسئله تقدم علم اجمالی صغیر بر علم اجمالی کبیر. ولی اگر اول کبیر بود بعد صغیر بود، انحلال درست نیست. و صلی الله علیه.